ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت ایران. صدای رادیو فردا رو میشنوید. گرمترین درودهای ما را از شهر سرد و برفی پراگ بپذیرید. مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکزاد هستم کنار شما با خبر، گزارش و گفتگوهایی که جمشید زن دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنیم از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حمید جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر رادیو فردا خوش آمدی.
با سلام بر تو جان عزیز و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرمان ناکارتس قبل از عزیمت به تهران امروز در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت هدف از سفر به ایران نهایی کردن سند رویکرد به مسئله هسته‌ای ایران است.
Our goal is to finalize the structured approach document.
هرمان ناکارتس افزود این سند حل و فصل مسائل باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را تسهیل می‌کند. و گفت هیئت آژانس برای حل و فصل اختلافات کوشش فراوان خواهد کرد. قرار است مذاکرات هیئت آژانس و مقامات ایرانی روز چهارشنبه فردا در تهران برگزار شود. رئیس فدراسیون کشتی روسیه میخائیل مامیاشویلی به حذف کشتی از مسابقات المپیک سال 2020 به شدت اعتراض کرد.
Неожиданно сюда действительно стало очень неприятно, но тем не менее задолго до того, как состоялся исполком.
رئیس فدراسیون کشتی روسیه این اقدام را بسیار غیرمنتظره توصیف کرد و گفت پس از شنیدن این خبر بیدرنگ از رئیس فدراسیون بین‌المللی کشتی خواسته است مانع انجام چنین کاری شود. شورای اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک روز سه‌شنبه توصیه کرد که کشتی از رقابت‌های المپیک سال 2020 حذف شود. این توصیه هنوز نهایی نیست و باید به تصویب نشست کمیته بین المللی المپیک برسد که در سپتامبر آینده برگزار خواهد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد پس از چند روز درگیری روز سه‌شنبه موفق شدند پایگاه هوایی جراح را در استان حلب تصرف کنند. مخالفان بشار اسد روز دوشنبه نیز کنترل بزرگترین سد و تأسیسات هیدروالکتریک سوریه را بر روی رود فرات در استان رقه در اختیار گرفتند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تأیید کردند که کره شمالی احتمالاً به یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی با قدرتی حدود چند کیلوتن دست زده است. پیش از آن کره شمالی انجام موفقیت آمیز سومین آزمایش هسته‌ای خود را تأیید کرده بود. این اقدام کره شمالی با محکومیت گسترده جهانی روبرو شده است. و القاعده شبه جزیره عربستان با انتشار بیانیه‌ای مسلمانان را به جهاد با فرانسه و کمک به اسلام‌گرایان مالی فراخواند. در بیانیه القاعده آمده است بر هر مسلمان توانایی واجب است با جان و مال به کمک مسلمانان مالی بشتابد.
متشکرم. حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. روز چهارشنبه در تهران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران گفتگو می‌کند. رئیس تیم مذاکره کننده آژانس همانطور که حمید فاطمی در خبرها اعلام کرد ابراز امیدواری کرده است گفتگوهای تهران آغازی موفقیت‌آمیز برای گفتگوهای آینده ایران با گروه 5 به علاوه 1 در قزاقستان باشد. هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه نهادها و افرادی در ایران به اجرا می‌گذارد. جزئیات بیشتری از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله به فستیوال فیلم برلین می‌رویم و با بابک غفوری آذر فرستاده رادیو فردا گفتگو می‌کنیم، آن هم در روزی که فیلم جعفر پناهی به نمایش درآمده است. و بالاخره برنامه صدای شما صدای فردا را هم می‌شنویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در آستانه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هرمان ناکارت، رئیس تیم مذاکره کننده از سوی آژانس گفته است که در تهران نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا مذاکرات به نتیجه برسد. همکارم هانا کاویانی.
مذاکرات روز چهارشنبه بدین معناست که 3 ماه است که ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر میزی می‌نشینند تا برای آنچه که مسائل باقی مانده برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود راه حلی بیابند. آنطور که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس تایید کرده، این گفتگوها روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در تهران انجام خواهد شد. یکی از مهمترین موضوعاتی که تا امروز مورد اختلاف طرفین بوده و هیچگاه پاسخی برای آن پیدا نشده، بحث بازدید نمایندگان آژانس از تأسیسات نظامی پارچین است. پارچینی که ایران میگوید منطقه نظامی است و تأسیسات استراتژیک است که نمیتوان اجازه بازدید از آن را به هر کسی که چنین درخواستی را دارد داد. اما آژانس میگوید شبهاتی درباره این تأسیسات و احتمال استفاده از آن برای تولید سلاح اتمی وجود دارد. بیشتر گزارش‌های نیز حاکی از آن بود که ایران دست به پاکسازی در تأسیسات پارچین زده بود که ایران هر بار این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. اما خبرگزاری‌ها از چند روز گذشته ابراز امیدواری کردند که شاید توافقی درباره بازدید از پارچین در راه باشد. علی آهنی سفیر ایران در فرانسه روز شنبه 21 بهمن ماه اعلام کرده که ایران آمادگی دارد به نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از برخی از سایت‌های نظامی از جمله سایت پارچین را بدهد. روز سه‌شنبه هم رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه مطبوعاتی هفتگی خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که ایران برای دستیابی به توافقی جامع بر اساس NPT آمادگی دارد. آقای مهمان‌پرست افسوده که اگر توافقی به دست آید، بخشی از آن شامل رفع نگرانی‌ها و ابهامات آژانس خواهد بود که موضوع بازدید از سایت نظامی پارچین می‌تواند یکی از این موضوعات باشد. البته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع دیگری نیز روز سه‌شنبه توضیحاتی ارائه داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه ایران بخشی از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را تبدیل به سوخت می‌کند. عملی که از سوی تحلیلگران به عنوان قدمی مثبت از سوی ایران برای مذاکرات ارزیابی شده بود. رامین مهمان‌پرست روز سه‌شنبه این اقدام را تایید کرد و گفت درباره تبدیل اورانیوم با غنای 20% به سوخت گزارش‌های تهیه شده که به آژانس ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در صورت ادامه انباشت اورانیوم 20% غنی شده از سوی ایران، جمهوری اسلامی ممکن بود تا ماه ژوئن از خط قرمزی که اسرائیل برای میزان ذخایر اورانیوم 20% در ایران تعیین کرده بود عبور کند. در اختیار داشتن میزان زیادی از اورانیوم 20% غنی شده می تواند در تولید سلاح اتمی به کار رود، موضوعی که جامعه بین المللی بر آن تاکید دارد و از همین رو تحریم های روزافزون نیز بر ایران اعمال می شود. ایران نیز تاکید می کند که نه تنها برنامه هسته‌ایش صرفا ماهیت صلح‌آمیز دارد و برای تولید دارو انرژی پیگیری می شود، بلکه از لحاظ شرعی نیز رهبر ایران تولید سلاح اتمی را حرام اعلام کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا روز دوشنبه دست به اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه نهادها و افرادی در چند کشور مختلف از جمله ایران و چین زد. وزارت امور خارجه آمریکا این تحریم‌ها را در راستای اجرای قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در 3 کشور ایران، کره شمالی و سوریه توصیف کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا در راستای اجرای قانون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ارتباط با ایران، کره شمالی و سوریه روز دوشنبه 23 بهمن ماه دست به اعمال یک رشته تحریم‌های تازه علیه اشخاص و نهادهای مختلف در چند کشور از جمله ایران، چین، کره شمالی، سوریه و بلاروس زد. این تحریم‌ها در 3 قسمت و در قالب بیانیه‌ای روز دوشنبه در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شد. در بخش اول این تحریم‌ها نام 2 نهاد ایرانی صنایع الکترونیک ایران و سازمان صنایع دریایی و فردی به نام میلاد جعفری همراه با 4 نهاد چینی، 1 شهروند چینی، 2 نهاد سودانی، 1 نهاد متعلق به سوریه و 1 نهاد در ونزوئلا به چشم می‌خورد. در بیانیه منتشر شده در سایت وزارت خارجه آمریکا آمده است که اعمال تحریم‌های اخیر علیه این شرکت‌ها و افراد بر مبنای اطلاعات موثقی حاکی از انتقال یا دریافت تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران، کره شمالی و سوریه بوده است. بر پایه این بیانیه، تجهیزات و فناوری انتقال یافته یا دریافت شده از این سه کشور یا در فهرست‌های کنترل صادرات چند جانبه موجود بوده و یا اقلامی بوده‌اند که قابلیت بکارگیری در سلاح‌های کشتار جمعی یا برنامه موشک‌های کروز یا بالستیک را دارا بودند. در دو بخش دیگر این تحریم‌ها، سه نهاد ایرانی شامل گروه صنعتی شهید باکری، صنایع تجهیزات زمینی شهید ستاری و واحد دورکات وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران به همراه یک فرد و نهاد چینی مورد تحریم قرار گرفتند. از جمله دلایل ذکر شده برای تحریم علیه این بخش‌ها، کمک این افراد و نهادها به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا دست داشتن در تهیه تجهیزات پرتاب این سلاح‌ها بوده است. بر پایه این بیانیه، مدت اعتبار این تحریم‌ها در مورد نهادها و افراد یاد شده 2 سال تا ماه فوریه سال 2015 میلادی ذکر شده است. چین به فاصله 1 روز از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه برخی افراد و نهادهای متعلق به این کشور از جمله شرکت پالی تکنولوژیز روز سه‌شنبه این اقدام را محکوم کرد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، نام شرکت پالی تکنولوژیز که بخشی از مجتمع عظیم و متعلق به دولت چین است نیز در میان نهادهای مورد تحریم آمریکا به چشم می‌خورد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت خارجه چین در روز سه‌شنبه در بیانیه ای این اقدام آمریکا را در تضاد با معیارهای روابط بین المللی و منافع چین خوانده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. به این آگهی گوش کنید.
چهره سال در رادیو فردا.
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تأثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1391 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.
دو تن از دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد اینک از علت بازداشت و شرح ساعاتی که در بازداشت بودند میگویند. روز دوشنبه افزون بر دختران میرحسین موسوی، یکی از پسران مهدی کروبی نیز برای ساعاتی بازداشت شد. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
یک روز پس از بازداشت چند ساعته، دختران میرحسین موسوی به شرح ماجرا پرداختند. زهرا موسوی در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از آن میگوید که صبح دوشنبه 7 مرد و 1 زن به خانهشان ریخته و او را همراه با کامپیوترها، مدارک دانشگاهی و هرچی دم دستشان بوده و فکر میکرده اند میتواند مدرک باشد با خود برده اند. به گفته ی زهرا موسوی، بخش عمده بازجویی ها درباره بیانیه‌ای بوده که حدود 1 ماه پیش به صورت مشترک با خانواده مهدی کروبی منتشر کرده بودند. همان روز دوشنبه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز برای ساعاتی بازداشت شد. محمد تقی کروبی، برادر حسین کروبی که اینک ساکن لندن است، علت بازداشت و بازجویی ها را انتشار همان بیانیه مشترک می داند.
اساس حرف حکومت اینه که آقا هر اتفاقی میفته شما حرف نزنید. این که کروبی و موسوی بدون حکم نگردشتین، میگوین چرا میگویید؟ نمیگن که چرا بدون حکم نگردشتین. ما حکومت رو مبناش و مبنای ظلم و جور میدونیم، قبولم داریم احکامش احکام نادرانه است. دستگاه قضاییش هم در اختیار کسانی است که از امر قضا و حقوق جز حقوق ماهانه چیز دیگری سرشون نمیشه.
نرگس موسوی هم در گفتگو با کلمه گفته است که ماموران مرد دست او را گرفته و برده‌اند. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مکان بازداشت را هم این گونه توصیف کرده که او را در کنار معتادهای مرد نگهداری کرده‌اند. در گفتگو با وبسایت کلمه، نرگس موسوی تحلیل کرده است که حاکمیت خواسته آبروریزی‌های اخیر را تحت شعاع این خبر قرار دهد. روز دوشنبه اردشیر امیر ارجمند، مشاور و سخنگوی میرحسین موسوی به رادیو فردا گفت:
ما در آستانه دومین سال حصر ظالمانه و غیر عادلانه آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد هستیم و نیروهای امنیتی از این مسئله خوف و ترس دارن و شاید اقدامات پیشگیرانه انجام دادن برای ایجاد ارعاب در سطح جامعه و اینکه آماده هستن که هر نوع عملی رو انجام بدن. و به نظرم میرسه که هم شاید پیام برای انتخابات باشه که کسی آمادگی حضور در انتخابات نداشته باشه و اینکه نیروهای امنیتی حاضر هستن که هر نوع عملی رو انجام بدن.
در پی بازتاب گسترده خبر بازداشت دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، روز دوشنبه دفتر دادستان کل کشور در جمهوری اسلامی ایران بازداشت را تکذیب کرد و گفت آنان احضار شده بودند. این در حالی است که به گفته دختران میرحسین موسوی ماموران به خانه های آنها رفته و آنان را با خود برده اند. تقیه رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس، درباره علت بازداشت چند ساعته فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به ما میگوید:
دستگیری موقت پسر آقای کروبی و دختران آقای موسوی یک نوع عکس العمل بود به نامه 18 دی این خانواده. برای اولین بار خانواده اعلام کرد این یک دستگیری معمولی نیست، آدم ربایی است و به این دستگیری اعتراض دارند. در حقیقت یک اعتراض حقوقی وارد شد، چون بعدها جمهوری اسلامی میتواند بگه این آقایان از حس خودشان ناراضی نبودن و گاهی هم گفتن داریم از اینا مراقبت میکنیم. به طبع این نامه در مجامع جهانی در افکار عمومی مردم ایران عکس العمل خواهد داشت. از این لحاظ به نظر من اون نامه عامل این فشار بر خانواده بوده و اینکه دیگه این نوع رفتارها رو ادامه ندهن.
یک روز پس از بازداشت چند ساعته فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، خانواده های تنی چند از فرماندهان کشته شده ی جنگ ایران و عراق، یعنی خانواده های محمد ابراهیم همت، محمد بروجردی، مهدی باکری و علی رضا مؤمنی، در نامه ای سرگشاده خواستار رهایی بدون قید و شرط رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 شدند. میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز مهدی کروبی از 25 بهمن ماه سال 89 و پس از درخواست مجوز برای راهپیمایی با هدف حمایت از جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه در بازداشت خانگی به سر می‌برند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدید که در اتاق فرمان می‌بینم حضور داره. و اما در اینجا صدای شما، شما شنوندگان عزیز رو میشنویم.
اعتراض خودم رو به شدت در مورد بازداشت دختران آقای مهندس موسوی ابراز میکنم. از حکومت میخوام بیشتر از این جهالت و بی‌بصیرتی به قول خودشون از خودشون نشون ندن. ما همچنان معترض به در حصر بودن آقایان موسوی، کروبیس، هم دکتر زهرا رهنورد هستیم و دیگه بیشتر از این خودشون رو شرمنده ملت نکنن.
میگم که بابا این لاریجانی رفته تو پاکستان نشسته میکنه، ایران در سوریه به دنبال دموکراسی است. شما 5 تا برادر توی ایران دموکراسی را برقرار کردین، حالا مونده جمهوری اسلامی بره تو سوریه دموکراسی برقرار کنه. بابا رو را برم.
زمانی که دخترهای رفسنجانی با اون فحاشی ها و با اون دشنام مواجه شد، یا زمانی که آقای موسوی و کروبی رو تو مجلس، همون نمایندهی که امروز تو مجلس هستن، شروع کردن شعار دادن که باید اعدام شوند و اون همون فضاحت تو مجلس انجام دادن، آقای لاریجانی سکوت کردن. الان هم دقیقا همون اتفاقاتی که درباره آقای موسوی و کروبی و خاتمی رخ داد یا رفسنجانی، امروز نوبت لاریجانیه.
سلام، میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای فکر نکن که این پولا، پولای نفت، پولایی که در اختیارت داری خرج یه مش تروریست لبنان و فلسطین میکنی و جنگ 33 روزه را میندازی و این جنگا پولاشو میدی و هر کی دیوارش خراب شده 10,000 دلار بهش غرامت میدی، اینا پول ارث پدری تو نیستن، پول مردم ایرانه، پول بچه های گرسنه و جوانای بیکاره. و اینکه اگه جنگی را بندازی این سری دیگه هیچ جوانی نیستش. ما زنا نمیذاریم کسی بره جبهه و دنبال حرف شما جوانا از بین بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220. کمیته بین‌المللی المپیک بران شده است پیکارهای کشتی را از بازی‌های المپیک سال 2020 حذف کند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی، از او می‌پرسد امکان دارد کمیته بین‌المللی المپیک در تصمیم خود تجدید نظر کند؟ مهدی رستم‌پور پاسخ می‌دهد.
توی تابستون سال آینده امکان تجدید نظر درش وجود داره.
در قالب چه نشستی؟
در قالب باز همین نشست سالانه کمیته بین‌المللی المپیک، منتها ممکنه مثلا کشتی فرنگی رو کلن حذف کنن، یا ممکنه که کلن دوباره همین تصمیم تایید بشه، احتمال زیاده، یا ممکنه مثلا چند تا وزنا رو بگم تو المپیک مثلا کمتر بشه کشتی، ولی من فکر میکنم کشتی برگرده به المپیک منتها با یه تغییراتی. این احتمال رو من بیشتر مثلا فکر میکنم وجود داشته باشه.
خب پیشترم در ارتباط با انتقاداتی که شده بود جسته و گریخته در مورد کشتی، فیلا قوانین کشتی رو تغییر داده بود که خود این تغییرات در محافل کشتی انتقاداتی رو به نوبه خودش در پی داشت که این ورزش رو دچار تغییر و تحولاتی کرده و اون جذابیت هایی رو که در گذشته داشته از بین برده، اونو با بخت و شانس قدری همراه کرده بود. خب این تغییرات رو فیلا به نوعی به عمل آورده بود، حالا دیگه چه تغییرات دیگه ای میتونه فیلا فدراسیون جهانی کشتی بده که بخواد کشتی رو دوباره برگردونه؟
این مسائل زیاد دخیل نیست به نظر من تو این تصمیمات. یعنی شما ببینید مثلا رشته مثل تیراندازی که مثلا حالا جذابیت بصری هم نداره برای بیننده تلویزیونی یا حتی برای اسپانسر، ولی مثلا خود 45 تا مدال داره تو المپیک، یا مثلا قایقرانی 120 تا مدال داره. حالا مثلا خود کشتی از وقتی که فیلا رشته زنان رو اضافه کرد تحولات خوبی اتفاق افتاد توی اروپا، گرایش دخترها به رشته کشتی بیشتر از پسراست الان به نوعی. این یه اولی بود که خب کمیته بین‌المللی المپیک هم خوشش اومد از این قضیه و کشتی زنان وارد المپیک شد. ولی وقتی به یک باره میاد کشتی حذف میشه، این مسائل در واقع دلایل دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه. مثلا یکیش میتونه این باشه که چین تو کشتی موفق نیست، مدال نداره و به هر حال یه کشمکشی هم هست سر کشورهایی که تو این رشته مدال ندارن و دوست دارن رشته‌های خودشون رو وارد کنن، از اون طرف کشورهایی که مدال دارن دوست دارن این رشته رو حفظ کنن.
خب در همین ارتباط آقای رستم‌پور گفته شده بود که رقابت‌های پنجگانه انتظار می‌رفت که این رشته از المپیک کنار گذاشته بشه و یا رشته‌های دیگری بودن که مورد بحث بودن. چگونه شد که ناگهان کشتی که ریشه داره در تاریخ بسیاری از کشورها به عنوان یک ورزش باستانی و اصلا یکی از ورزش‌های بنیادین بازی‌های المپیک بوده، چگونه یهویی یه همچین تصمیمی رو کمیته بین‌المللی المپیک میگیره؟ آیا فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا در این زمینه کمکاری کرده؟
نه، یعنی من مثلا نگاه میکردم از خود هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، از اون 15 تا فقط سرگئی بوبکای اوکراینی رو من دیدم که خب اوکراین کشتیش در المپیک لندن مدال گرفت. بعد جالبه خب مثلا تو خود لندن کشتی جزء ورزشایی بود که اصلا بلیتش تو بازار سیاه هم پیدا نمیشد برای تماشا. بعد 14 تا کشور دیگه عبارت بودن از سنگاپور، استرالیا، مراکش، ایرلند، انگلستان. خب اینا کشتی حضور ندارن، قاعدتا اینا خیلی تلاش نمیکنن برای حفظ کشتی، میان به رشته‌های مثلا اون سافت‌بال و اینا رایدن. اینا همش موثره، یعنی دلایلیه که میتونه موثر باشه، ولی قاعدتا از این به بعد رایزنی ها سفت و سخت. کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن، روسیه، کوبا، اینا کشورهای صاحب کشتی هن. ایران که اصلا هیچ موقعیتی نداره، ولی این کشورهایی که اسپردن اینا قاعدتا تا سال آینده از نفوذ سیاسیشون، نفوذ ورزشیشون استفاده میکنن، رایزنی میکنن. اینا قاعدتا تا سال آینده سعی میکنن به هر طریق ممکن به یه شکلی کشتی رو حفظ کنن تو المپیک.
صدای مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
دوستان میدونید که 63 جشنواره فیلم برلیناله در حال برگزاری است. همکارم بابک غفوری آذر در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. بابک سلام میکنم و میخواستم از امروز بگی برامون نخستین نمایش فیلم جعفر پناهی امروز بود، درسته؟
سلام به جان و سلام به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. بله درسته، البته فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی هست که امروز از صبح تا کنون در جشنواره فیلم برلین دو نوبت به نمایش در آمده. نوبت صبحش در واقع برای رسانه ها و خبرنگاران حاضر در جشنواره برلین بود و نوبت بعد از ظهر که حدود 1 ساعت پیش به صورت رسمی بود که شامل افتتاحیه رسمی نمایش جهانی این فیلم هم میشد، در کاخ جشنواره برلین برگزار شد با حضور دو عوامل حاضر فیلم، کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، یکی از بازیگران فیلم که امروز در جشنواره برلین حاضر بودند و آقای پرتوی و خانم مقدم در نشست رسانه‌ای فیلم هم شرکت کردند. درباره فیلمی که خیلی کنجکاوی دربارش زیاد بود امسال در جشنواره برلین، از چند روز پیش بسیاری از رسانه‌ها با انتشار مصاحبه‌ها یا گفتگوها و گزارش‌های درباره این فیلم می‌نوشتند، فیلمی که درباره جزئیات ساختش هم اطلاع کمی وجود داشت که اینکه چطوری ساخته شده، به ویژه با اشاره به حکم محرومیت آقای پناهی. نخستین سوالی هم که از آقای پرتوی در نشست مطبوعاتی این فیلم پرسیده شد درباره همین نحوه ساخت فیلم بود که آقای پرتوی در نشست مطبوعاتی این چنین پاسخ داد به این سوال:
همونقدر که کار کردن سخته، کار نکردن سختره. این وقتی که به آدم میگن کار نکن، خب خیلی سخته، اون هم زمانی که آدم تو اوج هست. صحبتایی که با هم داشتیم گفتیم خب تو این مدت رو میتونی واسه خودت بنویسی و بعدش ببینیم چی کار میشه کرد، و اون هم نوشت. خب وقتی که مینویسیم خیلی هیجان اینو داریم که این در تصویر چی میشه. گفتیم خب این که کاری نداره، توی ویلا میگذره، پس بهتره که خودت هم کار کنی حالا تا ببینیم چی میشه. نه برای ارائه، که فعلا برای خودش کار کردن بود، این که سرگرم باشه، به این که بتونه این روزها رو یا این دوران رو تحمل کنه. وقتی که تموم شد گفتیم خب این نوشتن و اینها تموم شد، گفتیم خب چه بهتر، حالا میتونیم اجراش کنیم. خب اجراش میدونستیم سخت بود، ولی تو یک ویلا با یک دوربین، دو تا آدم، سه تا آدم،
به همکاریش با جعفر پناهی سازنده فیلم. و از جمله نکته های دیگه هم که در نشست مطبوعاتی پرسیده شد این بود که آیا خطر یا در واقع تهدیداتی متوجه سازندگان فیلم شده یا به تبعات ساختن همچین فیلمی آگاه هستن، که آقای پرتوی هم در جواب به سوال چنین گفت:
هیچ کدوم نمیتونیم هیچ پیش بینی بکنیم و منتظریم، اما تا الان که اتفاقی نیفتاده، اما نمیدونیم در آینده چه خواهد شد.
خب بابک،
مجموع نمایش فیلم پرده در جشنواره امسال برلین کم و بیش با موفقیت همراه بود. از
همین سوالی بود که من میخواستم بپرسم که استقبال شد پس از این فیلم؟
بله، در واقع میشه گفت که یکی از شلوغ‌ترین سانس‌های نمایش فیلمو پشت سر گذاشته تا به حال، اما برای اینکه بدونیم که در واقع از زاویه کیفی با فیلم چه برخوردی شده و منتقدان و در واقع صاحب نظران با فیلم چگونه برخورد کردن، یک مقدار باید زمان بگذره، مشخصا فردا که نشریات بیشتری در بیاد. اما من در همین گفتگوها و صحبتایی هم که با چند نویسنده و منتقد داشتم، کم و بیش از محصول ارائه شده با توجه به شرایطی که پیرامون آقای پناهی هست و اینکه در واقع نباید با این فیلم به صورت یک اثر استاندارد سینمایی برخورد کرد، راضی بودن و در مجموع فیلم بود که میتونست بیننده خودشو در مدت بیش از 1.5 ساعت همراه کنه. برای کسایی که فیلم پیشین آقای پناهی که با آقای مشتاق میر تماس به صورت مشترک ساخته این یک فیلم نیست و دیدن، میشه گفت که این فیلم در مقایسه با اون در واقع فیلم قصه‌گوتری هست و مضمون و داستان پررنگتری داره.
بابک سپاسگزارم. خیلی کوتاه بگو که از امروز از این به بعد تا شامگاه و شب چه خواهد گذشت؟
امروز در واقع غیر از فیلم آقای پناهی، استیون سودربرگ فیلمساز شناخته شده آمریکایی هم فیلم جدیدش در کنار فیلم آقای پناهی در برلین به نمایش در میاد. اسم فیلم اثرات جانبی هستش که در واقع تا یک ساعت دیگه نمایش جهانی نخست اون به صورت افتتاحیه رسمی در کاخ جشنواره برلین برگزار خواهد شد. در مجموع در نقطه که الان هستیم میتونیم بگیم که نیمی از جشنواره برلین کاملا سپری شده و وارد نیمه دوم شدیم که تا آخر این هفته در واقع برندگان جشنواره هم روز شنبه معرفی خواهد شد.
و گزارش های تو را هم روزانه خواهیم شنید در برنامه های مختلف رادیو فردا. سپاسگزارم بابک.
ممنون و روز خوبی داشته باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم بهروز کارونی تازه نفس در استودیوی خبر آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. بهروز جان شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش
سلام آمدید. جان گرامی و همینطور شنوندگان عزیز، هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی رهسپار تهران شد. معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی هرمان ناکرتس قبل از عزیمت به تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت هدف از سفر به ایران نهایی کردن سند رویکرد به مسئله هسته‌ای ایران است. وی افزود این سند حل و فصل مسائل باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را تسهیل می‌کند. به گفته او هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل و فصل اختلافات کوشش فراوانی خواهد کرد. قرار است مذاکرات هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایرانی روز چهارشنبه در تهران برگزار شود. رئیس فدراسیون کشتی روسیه میخائیل مامیاشویلی به حذف کشتی از مسابقات المپیک سال 2020 میلادی به شدت اعتراض کرد. رئیس فدراسیون کشتی روسیه این اقدام را بسیار غیرمنتظره توصیف کرد و گفت پس از شنیدن این خبر بیدرنگ از رئیس فدراسیون بین‌المللی کشتی خواسته است مانع انجام چنین کاری شود. شورای اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک روز ششنبه توصیه کرد که کشتی از رقابت‌های المپیک سال 2020 میلادی حذف شود. این توصیه هنوز نهایی نیست و باید به تصویب نشست کمیته بین المللی المپیک برسد که در ماه سپتامبر سال آینده برگزار خواهد شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد پس از چند روز درگیری روز سه‌شنبه موفق شدند پایگاه هوایی جراح را در استان حلب تصرف کنند. مخالفان بشار اسد روز دوشنبه نیز کنترل بزرگترین سد و تأسیسات هیدروالکتریک سوریه را بر روی رود فرات در استان رقه در اختیار گرفتند. پس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تایید کردند که کره شمالی احتمالاً به یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی با قدرتی حدود چند کیلوتن دست زده است. پیش از آن کره شمالی انجام موفقیت‌آمیز سومین آزمایش هسته‌ای خود را تایید کرده بود. این اقدام کره شمالی با محکومیت گسترده جهانی روبرو شده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز این اقدام را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی اضطراری برای بررسی چالش هسته‌ای کره شمالی و برقراری احتمالی دور جدیدی از تحریم‌ها علیه آن کشور برگزار کند. چین، آمریکا، بریتانیا، ژاپن و روسیه نیز این اقدام کره شمالی را به شدت محکوم کردند. جان
سپاسگزارم مهروز کارونی، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون.
سلام به
کارمندان و
شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، مثل هر سه شنبه نوبت رسید به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که معمولا شما شنوندگان گرامی و مخاطبان وبسایت رادیو فردا سوالها، پیشنهادها و انتقاداتون رو مطرح میکنید و ما هم تلاش میکنیم که پاسخ بدیم. البته در چند برنامه هفته های گذشته ما برنامه های تازه از رادیو فردا پخش کردیم یا شروع کردیم پخش سلسله برنامه ها رو که این برنامه ها رو معرفی می کردیم در برنامه های پیشین. طبیعیه که این برنامه صدای شما صدای فردا برنامه‌ای که رابطه ما با شما و شما با ما در این برنامه صورت میگیره. ولی در برنامه امروز همه انتقادها، اول گفتم انتقادها، بعد پیشنهادها و سوالهای شما رو مطرح میکنیم و من و آزاده توکلی که در این برنامه حضور داره به اینها پاسخ میدیم، یعنی به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم. گوش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافقی برنامه رو با انتقاد یک شنونده وفادار رادیو فردا شروع کنیم.
حتما این شنونده پژمانه. گوش کنیم.
درود بر فردایان رادیو فردا و به ویژه صدای شما صدای فردا. من به عنوان برالک شنونده قدیمی 10 ساله همیشه باورم این بوده که جناب خاکساب یکی از راهایی که میتونه ارتباط نزدیکتری بین مخاطب شنونده و رادیو فردا ایجاد بکنه همین برنامه مثل صدای شما صدای فرداست که اونم متاسفانه مدتی کمرنگ شده و خب قبلا من خودم به شخص شاهد بودم که این ارتباط چجوری شنونده ها رو به ذوق و شوق می آورد برای اینکه بیان اظهارات و نظریاتشون رو بگن، انتقاداتشون رو بکنن و خوبی ها و محاسن رادیو فردا رو بگن و هر صورت مطالبشون در دلشون رو. اما مدتی حس می کنم که این مقدار کم رنگ شده. بازم پیشنهاد می کنم که ساعت این برنامه رو اگه امکان داره توسعه بدید. به درود تا درود دیگه.
آزاد دیدی حدسم درست بود و شنوندهی که با ما تماس گرفته پژمانه. پژمان شنونده وفادار رادیو فردا که در اکثر برنامه‌های رادیو فردا شرکت فعال داره. پژمان انتقادی رو با ما در میان گذاشته که درسته. در برنامه‌های پیشین صدای شما صدای فردا، البته بعد از تغییراتی که ایجاد شد و مدت زمان این برنامه کمتر شد، صدای شنوندگان رو ما پخش میکردیم. اگر سوالی رو با ما در میان میگذاشتن و یا پیشنهاد و یا انتقادی داشتن، صداشون پخش میشد و به اونها پاسخ میدادیم. ولی فکر میکنم که اشاره پژمان به میزه گردهایی که در برنامه های قدیمی رادیو فردا پخش میشد. این میزه گردها به خاطر اینکه برنامه ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بغراتی کارش رو در رادیو فردا شروع کرد، ما این میزه گردها رو در برنامه صدای شما صدای فردا پایان دادیم، چون در برنامه ساعت ششم این فرصت ایجاد شده که شما به طور زنده میتونید در برنامه شرکت کنید و دیدگاه خودتون رو درباره موضوعی که از پیش تعیین شده بیان بکنید و حتی با کارشناس و میهمان برنامه هم گفتگو داشته باشید. ولی خب انتقادهای دیگر پژمان هم سر جای خودش باقی است و آنها را با سردبیر رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت.
جان اینجا بهتره که به انتقاد یک شنونده دیگر هم گوش کنیم.
آقایان رادیو فردا، من از شما خواهش میکنم خبرهای در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی هم پخش بکنید، اینا رو سانسور نکنید. بالاخره ما ملت ایران خاندان پهلوی رو دوست داریم و بهش احترام میذاریم. ولی شما از اونجا که رادیو به نام رادیو فارسی ایرانی دارین پخش میکنین، نمیدونم چه دلیلی چه علتی هست که اصلا به کارهای شاهزاده رضا پهلوی و عملکرده ایشون اشاره نمیکنید.
البته دوست عزیز، ما در رادیو فردا با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کردیم. اگر به وبسایت ما مراجعه کنید میتونید که به گفتگوهای گذشته رادیو فردا با شاهزاده رضا پهلوی گوش کنید و اگر مطلبی باشه، خبری باشه که نیاز به گفتگو با ایشون وجود داشته باشه، بدونید که رادیو فردا این گفتگو رو انجام میده و هیچ تفاوتی بین رضا پهلوی و دیگر فعالان سیاسی در رادیو فردا وجود نداره. بستگی به خبری داره که اون شخصیت سیاسی مطرح کرده باشه که نیاز به گفتگو و اطلاعات بیشتری باشه که ما در اختیار شنوندگان قرار بدیم. اون وقت هست که ما با این شخصیت ها گفتگو میکنیم بدون هیچ گونه تفاوتی از هر جناح و گرایش سیاسی که باشند.
صدای شما صدای فرداست.
در ادامه برنامه باز هم می پردازیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما ولی شنوندگان زیادی درباره روز 22 بهمن ماه که سالگرد انقلاب در ایران است پیام‌های تلفنی فرستادن که برخی از اونها در برنامه‌های خبری پخش شده، ولی در این برنامه هم تعدادی از این پیام‌های تلفنی رو با هم می‌شنویم.
ایران ما ایرانی انقلابی، ایرانی که با خون شهیدانش به این مقام رسیده و من به عنوان یک ایرانی از ایرانم دفاع میکنم، نه 22 بهمن بلکه هر مراسم دیگه‌ای باشه.
زندگی کوتاهه، 34 سال زندگی ما، بچه های ما لذتش هیچی نفهمیدیم، تو رو خدا دست از این بازیاتون برداریم.
ما انقلاب کردیم که حال روزمون بهتر بشه، به روز بهتر نرسیدیم. تو این 30 ساله دولت‌های مردمی به نسبت به اون یکی‌ها که بر سر کار اومدن با مردم به نسبت هم مدارا کردن، دولت میرحسین موسوی و دولت سید محمد خاتمی بود.
از کرمان تماس میگم. میخواستم سالگرد 35 سالگی انقلاب رو به همه مردم ایران تبریک بگم و بگم که مشت محکمی به دهن آمریکا و ابرقدرت‌ها زدند.
شاه اشتباهاتی داشت، ولی طبق شهادت تاریخ بسیار بسیار بهتر از این رهبر بود که دقیقاً شاهنشاهی مذهبی را هدایت می‌کند. انقلاب 1357 بزرگترین اشتباه ملتی بود که ندانستند اصولاً نیازی به کمونیست به عنوان مردود شده ترین تئوری بشری نیست.
آقای خامنه‌ای، به خاطر مردمی که به خاطر شما این گرونی ها رو دارن تحمل میکنن، دست از وجبازی بردارید، خسته شدین.
شاه که میخواست از ایران بره داشت گریه میکرد و میگفت مردم روزی برسه که با چراغ نفتی شه با دنبال من بگردید. حالا هم همون روزا رسیده، ما که داریم با چراغ نفتی دنبال شاه میگردید.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. دوستان یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. باز هم یادآوری میکنم دوستان، اگر پیامی خارج از مطالب خبری دارید و به برنامه‌های رادیو فردا مربوط میشه حتما با ما تماس بگیرید. صدای شما رو در همین برنامه پخش میکنیم. از این هفته کار تازه‌ای رو هم آغاز خواهیم کرد. اجازه بدید که آزاده توضیح بیشتری رو در اختیار شما قرار بده.
دوستان، از این پس هر هفته یکی از برنامه‌های رادیو فردا رو به شما معرفی می‌کنیم تا سوال، پیشنهاد و یا انتقادتون رو برای بهتر شدن اون برنامه با ما در میون بذارید. این هفته هم از شما خواهش میکنیم که نظرتون رو در مورد 4 مجله خبری رادیو فردا که به صورت روزانه پخش میشن با ما در میون بذارید. مجله خبری بامدادی، صبحانه با خبر، مجله خبری شامگاهی، مجله خبری شبانگاهی و مجله خبری نیمه شب.
زمان پخش مجله های خبری برای شما مناسبه؟ محتوای این برنامه ها چطور؟ نظرتون رو با ما در میان بگذارید تا در بهبود کیفیت این برنامه ها تلاش کنیم.
و از برنامه هفته آینده، برنامه های هفتگی رادیو فردا که هر یک تهیه کننده و مجری ثابتی دارند، به نوبت در برنامه صدای شما صدای فردا مطرح خواهیم کرد. و هفته بعد تهیه کننده و مجری برنامه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. و همینطور میتونید با ما از طریق ایمیل اختصاصی برنامه صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com در تماس باشید.
صدا@radiofarda.com ایمیلیه که برای ارتباط با برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کردیم که سریعتر ایمیل های شما به دست ما برسه. و همینطور راه های دیگر تماس رو هم که میدونید، پیامگیر رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. آزاده بعد نیز پیش از خداحافظی راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو من اعلام میکنم: 20420221122112. و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو آزاد اعلام میکنه:
207926 011 57 30.
و آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com.
و فراموش نکنید که صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز میرسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گل زرین بهار عشق ترانه پوشم خدای بی پایان تویی ای تلخ‌ترین شیرین من آیه یه روز تو چشم تو من بی نگاه کنم از تو عذاب دل نشین به تو گلایه می کنم میگم که دل تنگ تا تو به ها تو بشکنیم تا ناله های تیشه میگم به تو میگل من چکیدی از گلای عشق تشنه ترینم واسه تو شراب کیمیای شراب کیمیای تویی تو این طبیع چشمه ی نیلی رنگ آب زنده به امید تو ای واقعی ترین سرا می جوشی تو رؤیای من جاری می شی آبی کرم می نوشم از تو تا ابد ای جام ناب شکران میگم که دل تنگ تا تو به ها تو بشکنی تا ناله های تیشه میگم به تو میگل من چکیدی از گلای عشق تشنه ترینم واسه تو شراب کیمیای عشق
های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آیم و این جهان بلانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود تناب دار تو را می بافند. سلام ای شب محسن. خدا مؤمنت شد به اسمت قسم خورد به اسم تو بانو پس از تو نوشتم یه کار همیشه تن شرای نو پر زخم و پین است میگن وقتی رفتی یه روز از زمین
زیر و روشه که ایمان میارم به تو
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. بانو نام این ترانه است با صدای شهرزاد سپانلو. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
آقای رادیو فردا، این همه از طلبی کارگر کارگر دفاع نکن. توی ایران فقط کارگرا در بدبختی نیستن که همش از کلمه کارگر کارگر.
همه آقایون که در رأس حکومت هستن همین هست.
آقای احمدی نژاد، چه عجب فکر ایدهی دادن به مردم در زمان انتخابات افتادید. اگر واقعا شما بدون تنه میخواستید ایدهی بدین، چرا سال قبل ندادیم؟
صدای شما صدای فرداست. Test 1-2 click and a bit what a la pumba what a la pumba.
Oran morbat feletes anan patishumen kes galor oresirelis yes dartselem yerku kes oran morbat feletes anan patishumen kes galor oresirelis yes dartselem yerku kes vay 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 kahtsaras ariari vay 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 kaskarotas kamari vay 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 kahtsaras ariari vay 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 kaskarotas kamari. Օրը կես օրը դարձել, իմացում ես մնացել, աչուկներդ սիրելի սրտիս մեջ եմ գրանցել, օրը կես օրը դարձել, իմացում ես մնացել, աչուկներդ սիրելի սրտիս մեջ եմ գրանցել, վայ 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 հացերս արիարի, վայ 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 դասկարոտս կմարի, վայ 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 հացերս Karote